هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 531 این برنامه آشنایی با کتاب معیار صدق فی مصداق العشق
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 531 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با کتاب معیار الصدق فی مصداق العشق تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از آثار زیبای نجم الدین رازی که درباره عشق نوشته شده رساله ایست به نام معیار صدق فی مصداق العشق. این اثر جذاب و خواندنی به زبان فارسی با عنوان رساله عشق و عقل منتشر شده است. گرچه نجم الدین رازی اغلب آثارش را درباره مسائل عرفانی می نوشت، رساله هایی نیز درباره مسائل دیگر نوشت که از جمله آنها رساله درباره عشق و عقل است. همانطور که گفتیم نام اصلی این رساله معیار الصدق فی مصداق العشق است، اما زنده یاد دکتر تقی تفضلی ترجیح داده که نام آن را به اصطلاح بروز کند تا مخاطبان امروزی راحت تر با آن ارتباط برقرار کنند، یعنی در واقع با نگاه به نام کتاب سریع‌تر به سراغ آن بروند، که این هم یک نوع شگرد ادبی است و قابل توجیه. به هر حال این اثر از منظرهای گوناگون به مسائل مربوط به عشق و عقل پرداخته، به ویژه عشق و عقل را از دیدگاه عرفانی توصیف کرده است. نجم الدین رازی در رساله عشق و عقل یا معیار الصدق فی مصداق العشق به پرسش‌های یکی از شاگردانش درباره دو مقوله عشق و عقل پاسخ داده. به عنوان مثال سوال شده آیا عشق و عقل آنگاه که به کمال خود می‌رسند تضادی با هم دارند یا نه، و چرا آنجا که عقل بیشتر و شریف‌تر است عشق نیز ثابت‌تر و ظریف‌تر است، و آیا می‌توان گفت عقل نه یک قسم که شامل همه موجودات و محیط بر همه اقسام موجود است؟ نجم رازی در پی مطرح کردن سوال‌هایی درباره ارتباط عشق و عقل مطالبی نقد می‌کند تا ثابت کند ساحت عشق بسی فراتر از تنگناهای عقل است. سپس نسبت میان عقل بیشتر و عشق ظریف‌تر را با نگاهی به سخنان گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می‌کند. نجم رازی در رساله معیار و صدق می‌خواهد بگوید عشق وقتی به طور واقعی بروز یابد نه تنها عقل که همه وجود را در می‌نوردد و آتشی در جان عاشق می‌افروزد که نمی‌توان دامنه‌ای برای آن متصور شد. در لابلای مطالب کتاب معیار و صدق، نجم رازی با رمز و کنایه و استعاره دیدگاه‌های بکر و جالبی درباره عشق نشان می‌دهد. ما را به تماشای منازلی زیبا از این مقوله دعوت می‌کند. روی هم رفته باید گفت که نجم رازی در رساله عشق و عقل جانب عشق را پاس داشته و برای آن جایگاهی بسیار فراتر از عقل قائل شده. دکتر محمد رضا موحدی استاد دانشگاه درباره رساله معیار و صدق فی مصداق العشق معتقد است که یکی از بنمایه‌های فکری نجم الدین رازی یا نجم دایه کینورزی با فلسفه است. البته در دورانی که نجم الدین رازی میزیست مخالفت با فلسفه و فلاسفه سکه رایج بوده و کمتر اثر عرفانی را میبینیم که در آن زمان به این مسئله نپرداخته باشد. دکتر موحدی میگوید نزاع بین عقل و عشق در ذهنیت عارفان آن روزگار میتواند محصول عقل ستیزی های ناجوان مردانه ای باشد که قرن ها قبل از نجم رازی رایج بوده. او هم به پیروی از آن متفکران در بیشتر آثار خود در این باره اظهار نظر کرده و مخالفت های خود را صریحا ابراز داشته. اما مهمترین اثری که این مخالفت به شکلی هنری و ادبی در آن بروز یافته همین رساله عشق و عقل است که درباره آن سخن می‌گوییم. رساله مورد بحث ما که به صورت خطی در اغلب موزه‌های جهان نگهداری می‌شود با نام‌های گوناگونی ثبت شده است. یک جا رساله کمال عشق و کمال عقل نامیده شده، یک جا رساله عشق و عقل، و البته در بسیاری جاها معیار و صدق فی مصداق العشق. نسخه ای که از رساله مورد بحث در دانشگاه تهران موجود است به نام رساله معیار و صدق فی کمال العقل و العشق ثبت شد. درباره ترتیب مطالب رساله مورد بحث باید بگوییم که از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده. این فصل‌ها با مطالبی موجز و مختصر اما پر محتوا و غنی عقاید و آرای نجم الدین رازی درباره عشق و عقل را بازتاب داده است. همانطور که گفتیم یکی از شاگردان و مریدان نجم رازی از اون سوالهایی کرده و استاد در مقدمه اینطور نوشته که التماس از این ضعیف فرموده ای و استدعایی نموده ای در تقرید شرح کمال عشق و کمال عقل که هیچ مزادتی میتواند بود در کمالیت هر دو یا نه، و فرموده ای که ما هر کجا عقل را بیشتر و شریفتر یافتیم در جمله موجودات عشق بر او ثابت‌تر و ظریف‌تر بود، چنان که سید کائنات صلی الله علیه و آله و سلم که عاقل‌ترین و عاشق‌ترین موجودات بود. و نموده ای که عقل نه قسمی است از اقسام موجودات، بلکه عقل خود جمله موجودات است و وجود او راست، از آن که به عقل بر همه اقسام وجود محیط توان شد و به هیچ قسم از اقسام موجودات بر عقل محیط نمی توان شد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 531 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با کتاب معیار الصدق فی مصداق العشق تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
امیدواریم که شما شنوندگان عزیز از برنامه امشب هزاری ادب پارسی لذت برده باشید. 23:15 است. دختران آفتاب به مدت 12 تقدیم به شما علاقمندان.
دختران آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش چهاردهم. میگم ولی خوب شد با هم دیگه هم اتاق شدیم، اگر نه هر جفتمون تنها میموندیم. سریا بود. خواستم به او بگویم من تنها نمیماندم چون فاطمه را داشتم. فکر کردم شاید به او بر بخورد. فاطمه به من گفته بود بیشتر هوایش را داشته باشم. گفت او در میان بچه ها غریب است و نباید گذاشت که احساس غریبی کند. اینها را همین امروز صبح وقتی وارد حسینیه شدیم گفت. البته مثل حسینی‌های تهران که نیست، در حقیقت یک خانه است، یک خانه دو طبقه که دو ردیف اتاق طبقه پایین دارد. اتاق‌ها روبروی هم هستند با یک آشپزخانه، سه تا حمام و چهار تا توالت. اینجا را درست کرده‌اند برای مسافرها و اسمش را هم گذاشته‌اند حسینیه تهرانی‌ها. یک سالن هم طبقه دوم دارد که سالن بزرگی است. پنجره‌های یک طرفش رو به ایوان و حیاط باز می‌شود و پنجره‌های طرف دیگرش به سمت خیابان. ما توی همین سالن مستقر شدیم. البته از اول اینجا نبودیم. وقتی رسیدیم من و فاطمه آخرین کسانی بودیم که وارد حسینیه شدیم. فاطمه داشت بچه‌ها را راهنمایی می‌کرد که چطور وسایل را ببرند داخل. من هم کنار او ایستاده بودم. با کس دیگری آشنا نبودم، فقط فاطمه بود. از اتفاق او هم آنقدر خوب بود که جای خواهر بزرگتری را که ندارم برایم گرفته بود. ازش قول گرفتم این چند روز با همدیگر توی یک اتاق باشیم. او هم قبول کرد. کنارش ایستاده بودم تا کارش تمام شود و با هم برویم. وارد حسینیه شدیم. صدای عاطفه داخل حیاط هم شنیده می شد. فاطمه گفت احتمالا بچه ها اون طرفن. بریم پیش اونا. رفتیم طرف اتاقهای سمت راست. از کنار در اولی که رد می شدیم یکی صدا زد.
مریم بیا تو این اتاق.
من ایستادم. فاطمه هم با تعجب ایستاد. مگه تو نمی گفتی غریبی و کسی نمی شناستت؟ هاج و واج مانده بودم. گفتم فکر کنم سریاست. فاطمه یک قدم آمد جلوتر و پرسید مگه همدیگر رو می شناسید؟ شناختن که نه، یعنی آره، فقط یه دفعه همدیگر رو دیدیم، اونم توی خیابون و در چه وضعیت عجیبی. خندید و گفت چه فرقی میکنه کجا همدیگر رو دیدین، مهم اینه که همدیگر رو میشناسین و میتونین با همدیگر رفیق بشین. حالا برو ببین چی کارت داره، منم همینجا هستم تا تو بیای. رفتم توی اتاقی که سریا بود. راحله و فهیمه هم بودند. فهیمه از خستگی با لباس گوشه ای دراز کشیده بود. راحله مشغول جابجا کردن و مرتب کردن ساک ها و وسایل بود. سریا هم لباس هایش را عوض می کرد. سریا از من خواست وسایلم را توی همان اتاق بگذارم و پیش او بمانم. گفتم فاطمه هم با منه. سریا شانه هایش را بالا انداخت و گفت که
باشه، اونم بیا تو همین اتاق، جای کافی هست.
برگشتم پیش فاطمه. وقتی که قیافه هاج و واج راحله را موقع حرف زدن من و سریا برای فاطمه تعریف کردم خندید. بعد گفت
ولی عاطفه و سمیه هم توی این اتاق هستن، اتاق بغلی. تو که رفتی عاطفه اومد و به زور ساک منو برد به اون اتاق. قرار شد تو که اومدی با همدیگه بریم اتاق اونا.
گفتم ولی من به سریا قول دادم. فاطمه چیزی نگفت. بعد از کمی مکس گفتم مهم نیست، هر جا تو بری منم میام. بریم اتاق عاطفه و سمیه.
ولی فاطمه از جایش تکان نخورد. نه مریم جان، کمی صبر کن. سریا توی این اردو غریبه است. ما نباید بذاریم احساس غریبی کنه و خدایی نکرده بهش سخت بگذره. پس حالا که اون تو رو میشناسه و دلش میخواد با تو باشه، صحیح نیست تو روشو زمین بندازی. کنارش باش و هواشو داشته باش. گفتم ولی من خودم اینجا غریبم. قرار بود که با شما باشم، هم اتاق باشیم. اصلا نمیفهمم چرا این بچه ها رفتن تو دو تا اتاق. خب اگه هممون توی اتاق بودیم این مشکلاتو نداشتیم. فاطمه چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید. چشمهایش را باز کرد و گفت ولی من میدونم چرا اونا نرفتن توی یه اتاق. جدن؟ میدونی؟ فکر میکنم بدونم. احتمالاً به خاطر قضایای دیروز تو اتوبوسه. احساس من میگه که توی این بحث و جدلها راحله از دست عاطفه دلخور شده. سریا و سمیه هم که از طرف دیگه با هم مشکل دارن. جدی میگی؟ متاسفانه آره، و این وضعیتیه که اصلا خوشایند نیست. اگه ما هم بخوایم این وضعیت رو قبول کنیم و بهش تن بدیم، ممکنه بدتر از این بشه و اختلافات بیشتر بشه. حالا باید چی کار کرد؟ در حالی که انگار با خودش حرف میزد گفت همه این اختلاف ها ناشی از سوء تفاهمه. باید این سوء تفاهم ها برطرف بشه. پس باید اونا دوباره کنار همدیگه جمع بشن، با هم حرف بزنن، با هم زندگی کنن تا حرف همدیگه رو بفهمن. اون وقت سوء تفاهم ها از بین میره. من هم گفتم البته اگه بیشتر نشه. فاطمه دیگر معطل نکرد. اول رفت به طرف اتاق راحله، فهیمه و سریا. رفتم دم در ایستادم. دوتا تق زد به در. یا الله، صاحب خونه، اجازه هست؟ صدای راحله گفت بفرمایید، منزل خودتونه. رفتیم تو. فاطمه گفت به به، مبارک صاحبش باشه انشالله. به سلامتی. میبخشین ما بدون دست گل اومدیم دیدنتون. گل فروشی ها اعتصاب کرده بودن، میگن یه گل مریم اومده بوش مشهدو گرفته. سریا همانطور که لباسهایش را میگذاشت توی ساک، اول لبخندی زد که فقط من دیدم. بعد همانطور که سرش پایین بود گفت پس چرا ما بوشو نمیشنویم؟ فاطمه سرش را کج کرد. آخه شما گریپید و الا اون گل الان همراه منه، مگه نه مریم؟ راحله گفت بله حتما همینطوره، شماها خودتون گلین، حالا چرا ایستادین؟ بشینی دیگه. فاطمه نگاهی به در و دیوار کرد. باشه چشم، ولی به نظر میاد این اتاق یکم برای شما سه نفر بزرگ باشه ها. سریا برگشت طرف ما. مریم هست، اگه شما بیاین میشین پنجتا. این اتاق برای پنج نفر کوچیکه، برای چهار نفر مناسبه. از طرف دیگه من قراره برم تو سالن بالا، طبقه دوم، مقر فرماندهی اونجاست. آخه از اونجا آدم به همه جا مسلط تره. به نظر من شماها هم بیان با من و مریم بریم اون بالا. البته دو نفر دیگه هم باید با همون بیان تا تعداد درست بشه. اینجا رو هم میدیم به چهار نفر دیگه. سریا گفت باشه. فوراً بلند شد و دوتا چمدانش را هم بلند کرد. فهیمه و راحله نگاهی به هم دیگر کردند. فهیمه گفت
یعنی ما باید دوباره این دنگ و فنگ و زلم زیمبو رو برداریم بیاریم بالا؟
راحله هم بلند شد. زیاد سخت نگیر، وقتی فاطمه خانم حرف میزنن بهش نه نگو. فاطمه برگشت طرف من، چشمکی زد و خطاب به آنها گفت خیلی ممنون، البته میبخشید تو زحمت افتادینا. پس شما برید بالا، من و مریم هم تا چند دقیقه دیگه میایم. باید دو نفر دیگه رو هم پیدا کنیم. راحله دم درگاه برگشت طرف ما. البته. و بعد پشیمان شد، حرفش را خورد، سرش را تکانی داد و رفت. آنها که رفتند فاطمه گفت حالا نوبت گروه بعدیه، پیش به سوی سنگر بعدی.
Thank you. بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. که خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی.
دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور اندیشمندان، متفکرین، اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار می کند. همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی. بیستم و بیست و یکم اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه عالی دفاع ملی.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با اوریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
شنوندگان عزیز، شب بهاری باران خوردتون به خیر و خرمی. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ تا ساعت 6 صبح. 23 و 30 دقیقه است. نوبت میرسه به کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 26 دقیقه.